بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع نوار: از کجا بدانیم خدا از ما راضی است؟ سخنران: استاد حاج آقای مؤیدی. روز پنجم ماه مبارک رمضان سال 1378 هجری شمسی، تهیه شده در مؤسسه پژوهشی فرهنگی اشراق، واحد صوب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و له الحمد و صلی الله علی محمد و آله. چطور شد امروز صلوات ناقص شد؟ یه صلوات کامل. ما منظورمون از صلوات کامل این است که صلواتی که در این ایام غربت آقا امام زمان وقتی که فرستاده میشه بدون تعجیل برای فرج، اگر دعا نشه انسان احساس میکند که اون صلوات کامل نباشه. شما رو انشاءالله خداوند از بهترین منتظران فرج حضرتش قرار بده و فرج مقدسش رو هر چه زودتر برسانه، سلامات کامل خواهد. یکی از سوالاتی که شاید قبل از انقلاب بیشتر صدق میکرد تا حالا، الان شاید کمتر باشه ولی قبل از انقلاب بیشتر بود، این است که بعضیا میگن ما کودکیامون در سن کودکی روزه گاهی نگرفتیم. شاید این در مورد دختر خانومان بیشتر باشه. ما که عقلمون نمیرسید، بعد این روزهایی که نگرفتیم با توجه به این که نمیدونستیم اینجور باطل کردن این مشکلات رو داره و اینها، آیا این چه حکمی داره؟ الان باید چیکار کنیم اون روزهای گذشتمون رو؟ به فرمان که در جوابی که بعضی از بزرگان فقها دارن، فرمان در بلاد اسلام جاهل مقصر است و باید کفاره بدهد. چون جامعه اسلامیه، یک کسی بخواد بگه که من نمیدانستم، یه مقدار تحملش مشکله، قبولش مشکله بگه من نمیدونستم. البته این تکلیف مال مکلفه، مکلف میتونه خودش میدونه، واقعا بین خود و خدا میداند که برای او این احراز شده، یقین داره که نمیدونسته، واقعا در اون موقع حالیش نمیشده. الان شاید در مورد بعضی از خانمهایی که دختر خانمهایی که مثلا 9 سال بالغ میشن خیلی حالت بچگی دارن، متوجه نیستن کجا به کجاست، شاید در مورد اونها صادق باشه. اما در مورد آقا پسرای 15 ساله بعد بگد که من نمیدونستم روز باطل کردن مثلا این کفارات رو داره، این خطرات رو داره، این میشه گفت. حالا ممکنه یه جایی در یه گوشه‌ای یه کسی واقعا نمیدونسته بشه گفت. به هر حال ایشون جوابشون این است که چون بلاد بلاد اسلامی است، کشور کشور اسلامی است، یک کسی بگه که من نمیدونستم به این سادگی باورش مشکله، خلاف احتیاطی که اگر بخواد این کفاره رو نده به این علت که من نمیدانستم. البته یک چیز هست، این که گاهی میگن نمیدونم چه مقدار روزه یا نماز قضا دارم، اینو خیلی ها میپرسن، میگن من الان چه میدونم که چقدر نمازام، مثلا چند سال گاهی مسافرت میرفتم تو سربازی بودم، مثلا گاهی یه خط در میون، گاهی نماز صبح نمیخوندم، نمیدونم گاهی تو مسافرت میرفتم هوا سرد بود، یا خلاصه لاوبالی بودم یه خورده. این سوالو خیلی ها میکنن که من نمیدونم که چقدر الان روزه و نماز بده کارم. این سوال باز یه سوال دیگری است. این رو که به فرمان اون مقداری که یقین داری انجام ندادی تکلیف داری. یعنی مثلا اگر به من بگن در مجموع تو مثلا میشه گفت 300 روز روزه نگرفتی، میگه 300 روز نمیشه، من گاگاهی میشد. مثلا یا میگن 200 روز میشد، میگی احتمالش هست این مقدارا، مثلا یا سال حساب کنیم 4 سال 3 سال 2 سال 5 سال 10 سال. یه جایی میرسه میگه حالا مثلا یه سال میشد مجموع جمعش کنی به اندازه یه سال میشد، میگه یه سالش راستیاسی میشد از تحقیص یه سالش میشد، این مقدار واجبه. اینی که رسیدی به اینجا که میگی بله این مقدارش حتما بوده، حتما این مقدار بدهکارم، اینش واجبه، بیش از این به فرمان واجب نیست. خیلی کار راحت میشه دیگه، یعنی خیلی کار راحت میشه. یعنی در اون تا اون جایی که یقین داری برات تکلیفه، بیش از این خب خوبه. خیلی از بزرگان اصلا تو وصیت‌نامه‌شون هست، خودشون گاهی از فقها هستن، گاهی تو وصیت‌نامه‌شون نماز قضا و روزه قضا سفارش کردن براشون به جا بیارن، احتیاط میکنن. احتیاط نمیگم اشکال داره که آدم احتیاط کنه، یا بگه براش بعد از فوتش یا خودش در زمان حیاتش این رو انجام بده، اما واجبش کدومه؟ واجبش اون مقداریه که بهش انسان یقین داره، اونو دیگه باید حتما انجام بده. اون وقت در این مورد مقدار واجبم اینقدر با وصیت و میگم بعدن انجام بدن و به فکر اینا انسان نباشه، الان یا علی بلند شه کارشو انجام بده، نماز قضا میخواد بخونه. باور بفرمایید بعضیا میان به آدم مراجعه میکنن، میگن که همینجوری مثلا داری تو ماشین میری، مثلا راننده آژانسی چیزی میگه که آقا یه مثلا خواهری دارم، پدری داشتم، چی ایشون یه مقداری روزه و نماز بده کار بوده، ما حالا مثلا این خورد خورد میخوایم یه وقت دستمون پول آمد بعدن انجام بدیم. ارثا رو تقسیم کردن، خوردن تا کجا؟ بعد میگه، میگم که مگه ارث نداشت؟ میگه مگه، میگه چرا؟ ارثاش رو ترسیم، قرار بود، قراره، ما میخواییم دستمون بیاد انشاءالله میدیم. این بیچاره اونجا داره عذاب میگیشه، این میخواد بعد کی؟ حالا اصلش هم معلوم نیست، بعدش هم که خودش از این عالم رفت، بچه ها و نوه و نتیجه چی کاری با این حرفا دارن؟ این است که انسان تعویل به اونها بکند که اونها انجام بدن، این کار صحیحی نیست. آدم الان اقدام کنه، خیلی از این کفارات رو الان اقدام کنه، قسط ببنده، آروم آروم بده، میره تموم میشه، هنگ بعدم پول دستم بیاد بعدو کی دیده. باید زودتر برای این مسائل اقدام بکنیم. خداوند ما رو توفیق بده در برابر شیطان و نفس پیروز بشیم برای اطاعت و ترک معصیت. صلواتی اهدا بفرمایید. در مورد این برنامه که ما با هم صحبت داشتیم، چه عرض بکنم، وقتی که به روایاتی برخوردیم که من که تا حالا شاد نشنیدم و بعید میدونم این روایت رو احدی از شما شنیده باشید. یعنی تو داستان مسائل و معارف آدم وارد میشه میفهمه چقدر جاهله. حالا بعضی از ما دیشب، ما یه بحثی رو شبها الان داریم که دیشب همین نکته رو عرض میکردیم، آدم چجوری دوست رو نگه بداره، آدم با دشمنا چیکار باید بکنه، چیکار باید بکنه دشمن نداشته باشه، اگر دشمن داره چیکار باید بکنه. آدم خیال میکنه که خب میدونه دیگه، اینجوری نیست. وقتی میری تو اقیانوس نور روایات میبینی آنچنان کلید دستت میدن که آدم 40 ساله 50 ساله وقتی اینو میخونه میگه ای کاش اینو من 30 سال قبل خونده بودم، بلد بودم چجوری زندگی کنم. که من دیشب عرض میکردم خوش به حال جوانایی که گوش میکنن اینا رو، این معارف رو و عمل میکنن، ای کاش ما بلد بودیم اون موقع میفهمیدیم اونجوری زندگی میکردیم. لذا وقتی که وارد میشی در معارف همه نیازمندی، همه، این کیه که فکر میکنه بی نیاز شده؟ باور کنیم دیشب وقتی که ساعت 11 و 12 شب بود، کی بود، وقتی که یکی دو تا از این روایات الان مداحان بزرگوار هم در مجلس تشریف دارن، باب دل اونا هم هست انشاءالله بعد از نماز عصر ما رو به فیض هم برسونن. این است که آدم میبینه یهو یه چیزی پیدا میکنه تو این اقیانوس که تا حالا به گوشش نخورده یا بسیار نادر به گوش انسان خورده. ما میخواستیم بفهمیم آخه بابا خدا چجوری بفهمیم خدا از ما راضیه، چیکار کنیم خدا از ما راضی باشه، غضب خدا کی ظاهر میشه، سخط غضب خدا از این بالاتر، از این مهمتر دیگه چیه غضب خدا، اونم تو ماه مبارک رمضان. این که اصلا این ماه آمده برای رضایت، برای آشتی، آشتی قهر کرده ها. خب ما بدونیم راه آشتی چیه، ما بدونیم چی بود، مشکل کجاست. اینها رو وقتی که در روایات ملاحظه میکنی برای ما میگم سلاسون یبلغ نبل عبد رضوان الله، این طرا از بکنی را سه چیزه که عبد با اون به خدا رضوان خدا رو میگیره. قرآن برمان، قرآن کریم و رضوان، این مضامین عمده رضایت الهیه، عمده این است که او راضی باشه. این شهدای کربلا وقتی که سرشون بر دامن مولاشون حضرت ابی عبدالله قرار میگیره دارد که عرض می کردن اوفایی تو، آقا جون من آیا وفا کردم به عهدم؟ ای خدا میشه روزی ما کنی، سر ما بر بالین آقا امام عصر باشه، بگم آقا جون اوفایی تو، آیا من به عهدم وفا کردم؟ اینجوری رضایت او، همین که ببینه آقا امام حسین لبخند زده، آقا امام حسین بهش گفته راضیم ازت، حسین جان چرا اینقدر تو هرچی که شهید میدی این صورتها برافروخته تر میشه، انگار رضای خدا رو بیشتر جلب کردم، خدا چی میخواستی از من، بهترین اصحابمو بدم، اصحابی که در طول تاریخ بشریت سابقه نداره، تاریخ حبیب ابن مظاهر به خودش ندیده، بفرما این حبیب ابن مظاهر، ها بالاترشو میخوای، خدایا بالاترشو میخوای. وقتی که هدیه هاشو میده اون هدیه های بالاشو میگه برافروخته تر میشه، رضایتو بیشتر جلب کرده، اون خونه های عالیش هم که دیگه به سمت خدا پرتاب میکنه بعضی از این. لذا رضای الهی رو ما چجوری بگیریم؟ یه راه داره مؤمنین، کثرت الاستغفار. چرا کثرت الاستغفار؟ زیاد استغفار کنید. داره تو مجلس نشستی، تو جلسه با هم نشستی، هر جلسه یه بلند شدی استغفار کن. در مورد بعضی شاید پیغمبر اکرم کی داره که وقتی که حضرت بلند میشد 100 بار باید استغفار میگه. اونا حالا تو فکر کن مجلس های ما چقدر استغفار میخواه، جلسه میشینی امروز توش یه خورده حالا بچه ها توش نباشه، چند تا جلسه، چند بار با این اصلا میسی که شما با یه کسی احوال پرسی امروز شروع میشه. اما احوال پرسی نشسته نمیخواد همین سلام علیکم، حال شما چطوره؟ حال میخوای چی باشه؟ بسم الله، حالا بیا شروع کن. حالت چطوره میگی افتادی؟ اون میگه، تو هم میگی بله. آه با تو هم چریک میشه دیگه، جلوش گیره میگیری، تو هم چریک میشه. اصلا آدم نمیدونه چیکار بکنه. کثرت الاستغفار، مؤمن هی استغفار. چون مرتب ما در حال پرونده درست کردنیم برای خودمون. کثرت الاستغفار، سجده بذاره آدم حداقل روزی یک بار، روزی دو سه بار، 70 بار استغفار رو تو سجده انجام بده. این کثرت الاستغفار رضوان الهی رو میخره، آدم برمیگردونه دیگه، آدم برمیگرده حالش یه مقداری. البته استغفارها باید واقعی باشه. خفض الجانب، یه خورده نرم با مردم باش، خاکی باش با مردم، سختگیر نباش. این رضای الهی رو با این کارا جلب کن. یه کار دیگه هم داره، بفرماد که صدقه بده. نه صدقه بده، کثرت و صدقه. آخه ما گاهی میبینی یه 5 زنی، یه 20 تومانی، یه 50 تومانی یه جای میندازیم، خیالمون راحت میشه که صدقه دادیم. این نیست. کثرت الصدقه، زیاد صدقه بده. وقتی که تا میرسه به این، یاد همه بدهکاریاش میاد. وقتی که میخواد یک انفاقی بکنه، اون وقت اونم داره دل شب این صدقات نیمه شب غضب خدا رو برماد که فروکش میکنه، غضب خدا رو مینشونه، دلی رو شاف میکنی. در یک به هر حال آدم باید به خودش یه خورده فشار بیاره. به این سادگی هم که نیست. اینی هم که میگم روایت، اینی هم که میگم آدم باید به خودش فشار بیاره روایت. نگاه کن، من از حتا بدنه ارضا ربه، کسی که بدنش و جسمش و به قول ما نفسش رو فشار آورد، خدا رو راضی کرد. خودتو سختی بده تو خدا رو راضی کنی. این به این سادگی که نیست. آدم همینجور همینجوری میخواد رضای خدا، خدایا از ما راضی باش، خدایا همین شد. درستانش که دعا خوبه، ولی با دعا که به تنهایی نیست که. باید یه خود آدم به خودش فشار بیاره، باید به خودش زحمت بده. واقعا گاهی هست که طرف داره میخواد یه چیزی بگه، تو پرونده طرف رو میدونی، میخوای یه کلمه بگی، پته طرف رو آب ریختی، همه وجود میگه بگو، مولا میگه سکوت. واقعا بابای صاحب بچه رو در میاره، این خیلی قدرت میخواد. این انسان باید این کارو انجام بده. روزه چرا اینقدر ثواب داره؟ آخه من به خوردن آشامیدن چه عادت داشتم، یهو جلوشو گرفته و ثواب داره. همینجوری که میخواد نمیشن به آدم که ماه رمضان چرا اینقدر نعمت ها زیاده، چرا اینقدر رحمت الهی زیاده. چون از خطا بدنشو این چیکار کرده. و من لم یسخط بدنه عصا ربه، کسی که میخواد به خودش زحمت نده این گناه میکنه، این وارد گناه میشه. اینایی که نمیخوان این زحمتی به خودشون بدن، همینطوره دیگه، واقعا همجور نیست. چرا؟ من اخیرا شنیدم، خبر بدی رو شنیدم. معمولا سالها میپرسم که این روزخاری های علنی چطوره. این دفعه دیدم از بعضی از خواهران که اشاره میکردن، میگفتن من تو خیابان دیدم این جوان به اون جوان میگفت که مثلا من صبونه خوردم مثلا فلان. این که میگه من پشت سر بودم، اینا هم نمیدونستن، مثلا داشتم با هم صحبت میکردم. اون یکی گفت مثلا گشنمه بریم وسط روزا، گشتم به چیز داری غذای چیز داری بریم یه جایی غذا بکن. اونجا دیدم ایشون همین سه چهار روزه، همین چهار پنج پنجمه دیگه، اونجا دیدم که یه کسی غذا چجور می جنبوند انسان قشنگ تو خیابون هم داشت قشنگ علنی داره. یکی رو دیدم داره سیگار میکشه. همه اینا رو یه نفر نقل کرد، یعنی یه نفر میبینه. حالا شما فکر کن، البته ایشون خدا حفظشون کنه، میگه من رفتم گفتم که چرا شما غذا رو با زبون خوش میگفت گفتم، و اونا گفتن چشم، مثلا شاید برشون گفتن چشم چی، اگر ما رها بکنیم اینجوری میشه، اگر کسی همینجور رها جامعه بگیم که نمیشد و نمیشه که آدم چیزی بگد. و ایشون میگه من گفتم طوری هم نشد و اینها بسیاری از اینا انسان با زبان خوش حساب شده بهشون تذکر بده. این بدنه هم گوش نشه دیگه، گوش نشه تموم شد. خب این نمیتونه خداوند تبارک و تعالی رو رضای او رو جلب بکنه؟ میتونه؟ این با این حالت میشه؟ در البته در یه جایی یه مرتبه بالاتری داره، یه مرتبه بالاتری داره که حضرت موسیش هم انگار با زحمت اونو گرفت. حالا یه داستانی داره عرض میکنم، فرمود که فمن عمل به رضای الزمه ثلاث خصال، من اگر کسی به رضای من عمل بکنه، رضای منو تحصیل بکنه، سه چیز بهش میدم. اعرفه شکرن لا یخالطه الجهر، شاکرش میکنم. شاکر شما امروزه میری پیش کشاورز، میری پیش همش گله، همش شکایت، نیست اینجور؟ میری پیش بازاری، میری پیش اداری، میری پیش جوان، میری پیش فرون، اصلا آقا به معنی گفتی که آقا اوضاع چطوره؟ هیچ، صفر. آقا تو چرا اینقدر ناشکری؟ چقدر میفروختی برنجو؟ حالا چقدر شد؟ میگی چقدر زحمت کشیدی؟ حقه، واقعا حقت، زحمت کشیدی. باید بگیم بگو خدا رو شکر. گاهی هم شکر میگه چون مده، نه مثلا به طرف میگی که بازار چطوره، میگه شکر، بعد میگه که ساده آقا. این شکرش هم موده، میدونی رو موده میگه شکر، درون شکر نیست. بعد شروع میکنه آنچنان زیراب شکر رو میکشه که دیگه ای کاش میگفتی کفر. هرچه میگه از منفی میگه. این آدم مرضی خدا نیست. مؤمن، مؤمن اگر شکر میکنه شکرش راستی راستیه. تو مناجات شعبانیه شکر میکنی، چجوری شکر میکنی؟ الحمدلله ابدا، شکر نگاه کن، اونم شکر میکنه، ما میجوریم شکر. این مضامین الحمدلله ابدا ابدا، خدایا یه لحظه شکرت نمی کنم، شکر دائمی با تو دارم، شکر الحمدلله ابدا ابدا، نه در بلا نه در بیماری نه در تندرستی نه در گرانی نه در رخت، در همه این موارد شکر الحمدلله ابدا ابدا. حالا تموم نمیشه، نگاه کن، دائما سرمدا سرمد، همچنین ادامه داشته باشه تا ابد، ابدا ابدا دائما سرمدا، بازم تموم نمیشه. یزید و ولا یبید، هی این شکر در حال ازدیاد باشد، لا یبید، بعد بازم تموم نمیشه. کما تحب و تربا، خدایا تو رو شکر آنچنان که تو خوشنود بشی. اینو میگن شکر، ببین الحمدلله کما هو اهله، خدا میگن اینجوری شکر کنی، این شکر ثواب عظیمی داره، اینجور شکر کردن چرا؟ بدین که میگه خدا را شکر آنچنان که او سزاوار شکر است. الحمدلله کما هو اهله و مستحقه، اونجوری که او استحقاق داره. لذا مؤمنی که مورد رضای من باشه او رو شاکر قرار میدم، که دیگه جاهل نباشه. چرا؟ اینایی که اهل شکر نیستن جاهلن. من اینجوری شکر به او میدم. و ذکر الله یخالطه النسیان، میدونی چجوری ذکر بهش میدم؟ ذکری که دیگه فراموشی نداشته باشه. امروز با خودت تصمیم میگی مگه تو ماه رمضان نداره حداقل 100 تا صلوات بفرستم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، اولین صلوات تصویر دستت میگیری، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی، دو تا سه تا رو گفتی، بعد حواس میدونم کجا اسات اونجا رو نگاه میکنی بالا پا، ای چرا اینجوری شد؟ یادم اللهم صل علی محمد، سه تا چهار تا گفتی، ای باز را ذکر نی، ذکر دائم نیست. من خدا میدونه بعضی مؤمنین رو نگاه میکنم، شما شاید لب او رو آرام نبینید تو عمرت. اصلا بعضی مؤمنین عادی ها، مؤمنین تو بازار تو خیلی نمیگم، یا علمای آنچنان، بعضی علما رو دیدم که من وقتی مسئله از سوال میکردم که الان از بزرگان شاید کره زمین ایشون، گاهی ازشون مسئله ما سوال مثلا چیزی میدی، ایشو همینجوری که داره فکر میکنه داره ذکر میگه، قبلش هم ذکر میگه، فکرم میکنه ذکر میگه، تا اون لحظه که جواب تو میده، جواب تو که داد دوباره بازم مشغول ذکرشه. اینجوری من مؤمنی که میخوای بدونی خدا ازت راضیه یا نه، نمیخوای بدونی، نمیخوای، دوست داشت دوست نداری بدونی خدا ازت راضیه. ببین ذکر دائمه یا نه، از ذکر دائمه، اگر نیست چه؟ ذکر دائم، ذکر الله یخالطه النسیان. نسیان چیه؟ فراموشی. ذکر نه فقط ذکر زبانی است، ذکر دله. اما آدمی که ذکر دل داره ذکر زبونم داره دیگه، حالا چه اشکالی داره؟ پای صحبت نشسته نمیدونم چه، در حال حمد بخونه، ذکر بگه، صلوات بفرسته، سبحان الله بگه، لا اله الا الله بگه، چی میشه؟ ای عادت بده این زبان را. گاهی آدم باید مثلا زیر این میزش یه چیزی بنویسه یادش میره آدم، یه چیزی به دستش ببنده یادش، یه چیزی داخل زبانشون گاهی میذاشتن برای اینکه یادشون باشه، توی دهان این میجنبید یا می چیه یادشون باید، با ذکر رو فراموش کرده ذکر بگه، خلاصی بلایی به سر خودش بیان. آخه تا کی باید اینجوری باشه؟ اون اگر من کسی را دوست داشته باشم اینجوریه، و بالاتر از اون و بالاتر از اون، و محبتن و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین. یه عشقی بهش میدم از خودم، او رو عاشق خودم میکنم، عشق غیر منو از اون دور میکنم، عاشق محض خودم میکنم. این مرضی که خدا، این راز، این چی بگن برای ما؟ علائم، این علامت داری؟ خدا رو شکر نداری؟ بسم الله. پس این ماه رمضان مال چیه؟ مال این ساخته شدن دیگه، مال این ساخته بشه دیگه، ندارم این رو تحصیل کنم. ببینید وقتی که حضرت موسی کلیم سلام الله علیه علی نبینا و علی و علیه السلام از خداوند تبارک و تعالی تقاضا بکند که خدایا من میخوام بدونم رضات چی، نگاه کن، قال یا رب دلنی علا عمل از انا عملتهو نلت بهی رضاک. خدایا میخوام یه عملی رو من نشون بدی، به من بگی، موسای کلیمه ها، به من بگی که من خوشنودی تو جلب کنم. آقا اینو خسته نمیشم، من یه مؤمنی رو میشناسم، این عاشق دیدن امام زمان، این من دارم تو پرانتز دارم از میکنم، این عاشق دیدن آقا امام زمان، یه مرد مؤمن عجیب، با استقامت، سالم، پاک، زحمت ها، صدقات، عجیب. این آقا هر جا می نشست هر کدوم ما رو پیدا می کرد، آقا چیکار کنیم امام زمان رو بتونیم زیارت کنیم؟ امتحان می شود باز فردا این آقا رو می دید تایی که زبل، آقا ما چیکار کنیم؟ حالا ببین موسای کلیمه، همه عمرش برای تحصیل رضای خداست، اما میگه خدایا میخوام یه عمل به من نشون بدی، من رضایت تو جلب کنم. حالا نگاه کن جواب چیه. فاوحى الله الیه یا ابن عمران، ای موسی ابن عمران، ان الرواية فی کرهک ولن تطیق ذلک. موسی رضای من در یه چیزی تو خیلی نمیتونی که ان از عهدش بر بیای، رضای من در اونه. جواب نداد، جواب نداد در یه چیزی که تو نمیتونی، نمیکشی. خب اگر نمیکشی چی؟ ول کنی؟ مثل خیلی از ما میگیم که آقا این اعمال، میگیم اعمال خوبیه، منم چی؟ حالا این نمازی میخونیم تمام میشه. نه اینجوری که نیست، ول نمیکنم. شروع کرده. فخر موسی علیه السلام ساجدا، رب به سجده افتاد، ناله کرد خدایا من موسای کلیمتم، من تنها کسیم، اولین کسیم که تو با من صحبت کردی، منو محرومم نکن. سجده از دعا، از دعا تضرع. بعد ولم تکلم بشرا قبلی ولم تدلنی على عمل انال بهی رزاک. من کلیمتم، میخوای منو محروم کنی از اینکه راه رضا و خوشنودی تو من یاد بدی؟ بعد فاوحى الله الی، خداوند تبارک و تعالی وحی فرمود به او، ان روایه فی رواک به قضایی، باید راضی باشی به قضاء من، چیزی که برای ترسیم کردم، گفتم اینه، همینو بس. حالا من نمیدونم اینا که نداره بین موسی و کلیم با خداوند، اینا که نداره بین موسی و کلیم با خداوند تبارک و تعالی چه گذشت؟ خدا از موسی چی میخواست که موسی طاقتشو نداشت؟ سربستش اینه تو روایت، سربستش که تو باید اونی که برات ترسیم کردم بهش راضی باشی، و تو طاقتشو نداشتی، ما اینجوریش کردیم، لذا این مسئله است. ما میخواستیم امروز هم رضا رو بگیم هم غضب رو بگیم. چی چی رضای خدا رو جلب میکنه، چی چی خدای نکرده غضب خدا رو برمیانگیزه، تو اون خطرش بیشتره. اون رو یکی دو سه تا مسئله مبتلا به روز ماست گرفتار کرده جامعه اسلامی رو، فردا انشاءالله خدمتون عرض میکنم با یه تکه نورانی از رؤیای یک مخلص اهل بیت از طریق امام حسن عسکری، که اینایی که واقعا با مولا رابطه دارن، با اهل بیت رابطه دارن، چه عنایتی از اونها به اینها میشه. این امروز نمیرسم، اما اونی که میخوام عرض بکنم مقدمه ای باشه که صحبتم تمام بشه و مقدمه ای باشه برای اینکه به عزیزان بلبلانمون رو، ما رو به فیض برسونن، اینه. حالا یه بحثیه که باشه بعد خدمتتون عرض بکنم. حالا اینایی که غضب خدا رو ایجاد میکنه، هی دارم میبینم از اون چیزای مبتلا به، اما اینا رو حالا باشه بعد فردا انشاءالله. یه چیزی دارد راجب غضب خدا، غضب خدا مواردی داره. غضب خدا کجاست؟ کجا خدا غضب میکنه؟ داره؟ یکی در باب غضب تو بهار الانوار 110 جلدی مرحوم علامه مجلسی اعلی الله درجته، یه چیزی داره که واقعا عجیبه. چرا اینجوری پیغمبر اکرم سفارش کرده نمیدونی؟ حالا شاید بعدیشم ما بتونیم حد بزنیم. یه سفارش میکنه حضرت رسول اکرم به امیر المؤمنین، یه سفارش میکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها. سفارش به حضرت زهرا اینه: یا فاطمه ایاک و غضب علی، پرهیز کن از روزی که علی غضب کنه. حالا این چیه؟ اونی که این طرفه که من میخوام مقدم باشه اینه: یا ابوالحسن. ابوالحسن کیه؟ امیرالمؤمنین. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به امیرالمؤمنین خطاب بفرماد: یا ابوالحسن ایاک و غضب فاطمه، ایاک و غضب فاطمه. علی جان از غضب فاطمه پرهیز کن، نکنه یه وقتی فاطمه غضب کنه. من وقتی که این روایت رو دیدم یاد یکی از این صحنه هایی که صحنه های مختلفی که فاطمه غضب داشت، فاطمه از راضی نبود، داستان هایی داره غضب فاطمه، ولی شاید گل اون سمبل غضب فاطمه اینجا باشه که وقتی که صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، با این لبهای خشکتون، با این دلهای نورانی، بیاید یه سلام کنیم به فاطمه، بعد به یاد غم فاطمه و علی باشیم. امید است مورد عنایتشون قرار بگیریم. سلامی که به بقیهش برسه، خوشا به حال بقیه ها. الان اونجا سر به دیوار، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، یا آمدن علی رو ببرن. آخه مگه فاطمه میگذاره؟ ای تنها حامی علی، ای غربت، ای قربانت علی، با غربتت یه حامی داری، اونم فاطمه. مگه میگذاره فاطمه علی رو ببرد؟ ها هرچه بود تلاش کرد، دستور دادن با قلاب شمشیر، دست فاطمه رو کوتاه کن. یه وقت فاطمه میاد ببینه تو مسجد شمشیر بر بالای فرق علی، علی رو به بیعت وادار کنن. حضرت فاطمه به فرمان من موهامو پریشان میکنم، نفرین میکنم شما را سلمان ببیند. دیوارهای مسجد، ستون مسجد بد دیگری پیدا کرده. یه وقت شاید علی به یاد این روایت آمده، سفارش به سلمان: برو به فاطمه بگو نفرین کنه. اگر فاطمه موشو پریشان کند، یا ابوالحسن و غضب فاطمه، ای اکبر، شما یک یادگاری براتون گذاشت رسول خدا. عجب نگهداریش کردی، عجب امانت داری کردی، خدا لعنتتون کنه. یه گل یاس پیشتون امانت گذاشت، چه کردید؟ چه کردید با این گل؟ وقتی میخواد امانت و علی برگردونه، چقدر شرمنده شده. خدایا به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، عجل فرج مولانا صاحب الزمان. خدایا منتظر رقم خون فاطمه رو هرچه زودتر به ما برگردان، اون وجود نازنین رو از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا اگر اعمال ما، سجایای ما، خصلت های و صفات ما خدایا تو رو از ما ناراضی کرده، تو رو به فاطمه بزن، تو رو به عبادات فاطمه بزن که افتخار میکردی به عبادت فاطمه. خدایا به عبادات فاطمه، به عبادات پسر فاطمه بزن. خدایا هم اکنون از ما راضی باش. خدایا غضبت رو از این امت و از ما و این جمع بردار. خدا تا عمر داریم یک لحظه بر ما غضب نکن. خدایا به حق فاطمه زهرا، هر حاجت مندی، هر حاجتی داره، مریض داره، قرض داره، امراض قلبیه داره، مشکلات جسمی و معنوی و روحانی مادی، خدا به حق فاطمه زهرا همه رو حاجت روا از این مجلس بیرون ببر. نثار ارواح طیبه امام راه، اولیا، شهدا، ذوی حقوق، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.